ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید رایزنی ها بر سر همکاری ایران و غرب در مبارزه با داعش در جریان است. حماس به شرکت های هواپیمایی خارجی هشدار داد به تل‌آویو پرواز نکنند. و آژانس انرژی اتمی اعلام کرد ایران شرایط توافقات هسته‌ای را رعایت می‌کند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به درخواست دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا برای همکاری میان دو کشور علیه تهدیدات داعش گفت که در این مورد گفتگوها شروع شده و رایزنی‌ها در جریان است. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت روز یکشنبه خبر داد که دیوید کامرون با انتشار یادداشتی اظهار داشته که بریتانیا باید آماده باشد تا در نبرد علیه تهدید مشترک نیروهای دولت خودخوانده اسلامی با جمهوری اسلامی ایران هم پیمان شد. اما در خصوص پیشروی نیروهای دولت اسلامی موسوم به داعش در عراق و کشتار اقلیت‌های قومی مذهبی توسط این گروه باعث شده که ضرورت فراخواندن ایران، همونطوری که در خبر هم شنیدید، برای همکاری در مقابله با داعش جدی‌تر از گذشته بشه. ایران هم از انجام رایزنی‌ها در این زمینه خبر داده. با هم بشنویم گزارشی رو که شاهین بشیری تهیه کرده.
در پی قتل یک خبرنگار آمریکایی توسط نیروهای دولت اسلامی موسوم به داعش، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده این اقدام را محکوم کرد و خاطرنشان ساخت که دولت او برای محافظت از مردم آمریکا هر آنچه لازم است انجام می‌دهد. سخنان آقای اوباما روز چهارشنبه 29 مرداد ماه، یک روز پس از انتشار ویدیویی از قتل فجیع جیمز فولی بیان می‌شود. ویدیویی که نشان می‌دهد نیروهای داعش این خبرنگار آمریکایی را گردن میزنند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به این ویدیو اظهار داشت:
ISIL speaks for no religion. Their victims are overwhelmingly Muslim.
گروه دولت اسلامی هیچ دینی را نمایندگی نمی کند. قربانیان آنها عمدتاً مسلمانان هستند. هیچ دینی کشتار بیگناهان را آموزش نمی دهد. هیچ خدای عادلی آنچه آنها دیروز انجام دادند یا هر روز انجام می دهند را تایید نمی کند. گروه دولت اسلامی ایدئولوژی ندارد که برای انسان ارزشی قائل باشد. ایدئولوژی آنها بی ارزش است.
آقای اوباما سپس از دولت خودخوانده اسلامی یا داعش به عنوان سرطان نام برد و تأکید کرد که چنین گروهی در قرن 21 جایی ندارد. به گفته آقای اوباما، نیروهای دولت خودخوانده اسلامی زنان و کودکان را مورد شکنجه و تجاوز قرار می‌دهند. آنان را به بردگی می‌گیرند و مردم را می‌کشند. او در ادامه سخنان خود نیروهای داعش را به اقدام برای نسل‌کشی متهم ساخت و گفت که آنها مسیحیان و دیگر اقلیت ها را هدف خشونت‌های خود قرار داده‌اند. از سوی دیگر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با ذکر اینکه منافع ملی بریتانیا ایجاب می‌کند تا خصومت طولانی مدت با حکومت ایران کنار گذاشته شود، از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست در مقابله با داعش با جامعه بین‌الملل به تعامل بپردازد. در واکنش به یادداشتی که در این زمینه از دیوید کامرون منتشر شده، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی درباره خطرات تروریسم و تکفیری‌ها و گسترش فعالیتشان گفتگوهایی را شروع کرده است و رایزنی‌ها در جریان است. اما در صورت آغاز همکاری ایران با کشورهای غربی برای مقابله با داعش، چه امکاناتی ممکن است توسط جمهوری اسلامی در این زمینه در اختیار این کشورها قرار گیرد و دخالت ایران چه ابعادی خواهد داشت؟ مهرزاد بروجردی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم نیویورک، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید:
ببین، وارد شدن ایران به شکل مستقیم مشکلش این خواهد بود که دنیای سنی رو بیشتر آزرده خواهد کرد و این میتونه خطرات درازمدت بیشتری برای ایران داشته باشه. بنابراین ایران کمکی که خواهد کرد احتمالاً کمک مخفیانه خواهد بود به نیروهای کرد یا به نیروهای شیعه‌ای که در صحنه عراق دارن با این مسئله می‌جنگند. اما از سوی دیگه یک نکته‌ای که نگرانی دولت ایران رو دامن می‌زنه این خواهد بود که اگر نیروهای داعش به جایی برسه هستن که بتونن به شهرهای مثل نجف، کربلا و غیره بخوان حمله بکنن و اونها رو در معرض از دست رفتن ببینه، اون وقت دولت ایران میتونه بی‌محابا وارد مسئله بشه و بخواد اونجا از نیروهاش استفاده بکنه، با این عنوان که به هر حال باید از شیعیان عراق دفاع بکنه.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه با اشاره به حمایت آمریکا از کشورهای تأمین کننده منابع مالی و یا حمایت‌های سیاسی از تکفیری‌ها و داعش همچنین تأکید کرد دولت آمریکا باید مواضع صریح و به دور از دوگانگی درباره مسئله تروریسم اتخاذ کند و اگر در گفتار و رفتار تناقض نباشد، شرایط برای برداشت و ارزیابی‌های دیگر فراهم خواهد شد. پس از حملات شدید نیروهای داعش به شهروندان غیر نظامی در مناطق کرد نشین عراق، ایالات متحده بمباران‌هایی را علیه مواضع داعش در این مناطق آغاز کرد و نیروهای پیشمرگ کرد حتی موفق شدند روز یکشنبه با پشتیبانی هوایی آمریکا سد موصل را که بزرگترین سد عراق است از نیروهای داعش باز پس گیرند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدیم. اگر که شما هم نظری دارید در این خصوص، در خصوص خبری که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده و در اون مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به درخواست دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا برای همکاری میان دو کشور علیه تهدیدات داعش گفته که در این مورد گفتگوها شروع شده و رایزنی‌هایی در جریان است، شما درباره همکاری ایران و غرب بر سر داعش چه فکر میکنید؟ میتونید با 2042221122112 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. اما همچنان در خاورمیانه باقی میمونیم. گروه حماس به شرکت‌های هواپیمایی خارجی هشدار داد به تل آویو پرواز نکنند. هشدار حماس پس از آن است که روز چهارشنبه اسرائیل در واکنش به موشک پرانی‌های حماس ده‌ها حمله هوایی به نوار غزه انجام داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هشدار حماس که آن را سخنگوی شاخه مسلح این گروه بیان کرده است، از صبح روز پنجشنبه آغاز شده است. پیشتر نیز در پی فرود آمدن موشکی در نزدیکی فرودگاه بین المللی تل آویو، برخی شرکت‌های هواپیمایی خارجی پروازهای خود را به این فرودگاه برای مدتی متوقف کردند. مقام‌های اسرائیلی هنوز واکنشی به این هشدار نشان ندادند. از دیگر سو، شورای امنیت سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از سرگیری جنگ در نوار غزه میان اسرائیل و حماس اعلام کرد. 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار ادامه مذاکرات میان طرفین درگیر تا دستیابی به یک آتش‌بس پایدار شدند. پس از یک دوره آتش‌بس 10 روزه میان حماس و اسرائیل، نبرد میان این دو از روز سه‌شنبه از سر گرفته شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت اسرائیل عملیات نظامی را تا پایان راکت پرانی حماس ادامه خواهد داد. از زمان آغاز درگیری‌ها در دهم تیر ماه بیش از 2000 فلسطینی کشته شدند که تعداد زیادی از آنها غیر نظامی هستند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد، در تازه ترین گزارش خود تایید کرد که جمهوری اسلامی ایران به توافقاتش با گروه 5 به علاوه 1 متحد است. بر اساس این توافق، جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را به طور موقت متوقف کرده و موادی را که می‌تواند برای استفاده در سلاح اتمی به کار رود نابود کرده است. این مذاکره، این گزارش تایید کرده که ایران اقدام برای اجرای شروط توافق تمدید شده در مذاکرات هسته‌ای ماه گذشته با گروه 5 به علاوه 1 را آغاز کرده است. به گزارش رویترز، در گزارش چهارشنبه شب آژانس اعلام شده است که ایران در یک ماه گذشته حدود 3.5 کیلوگرم از ذخایر اکسید اورانیوم با غنای 20% خود را برای تولید سوخت مصرف کرده و به آژانس اعلام کرده است که بیش از 4 تن از ذخایر گاز اورانیوم غنی شده را تا سطح حدود 2% رقیق می‌کند. بنابر اعلان مقام‌های مذاکره کننده، مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 ماه آینده ادامه پیدا خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست از آزادی عکاس خبری این روزنامه در ایران خبر داد. همزمان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد با مقام‌های ایرانی بر سر آزادی جیسون رضاییان، شهروند آمریکایی که در ایران بازداشت شده، ملاقات و مذاکره کردند. در گزارش واشنگتن پست هویت عکاس خبری و نیز میزان وثیقه پرداخت شده برای آزادی او ذکر نشده است. به گزارش واشنگتن پست مذاکره در مورد جیسون رضاییان در یک مذاکره مستقیم و استثنایی صورت گرفته است. ماری هارف سخنگوی کاخ سفید تایید کرده است که مذاکره در مورد وضعیت جیسون رضاییان در دستور کار هیئت مذاکره کننده آمریکایی با فرستادگان ایرانی در ژنو بوده است. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران، یگانه صالحی همسر آقای رضاییان که خبرنگار روزنامه اماراتی نشنال است و دو آمریکایی دیگر روز 31 تیر ماه بازداشت شدند. پیش از این سازمان بسیج حقوقدانان مدعی شده بود که اسناد متعدد و معتبری از جاسوسی خبرنگاران بازداشتی واشنگتن پست موجود است. و حکم 6 ماه حبس علی اصغر قروی نویسنده مقاله‌ای در روزنامه توقیف شده بهار از سوی شعبه 32 دیوان عالی کشور تایید شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، فریده غیرت وکیل مدافع پرونده اعلام کرد موکلش از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست سیامک مدیر خراسانی به 6 ماه حبس محکوم شده بود که این حکم تایید شده است. به گفته او آقای قروی تاکنون 1/3 محکومیت خود را گذرانده است. علی اصغر قروی در پی انتشار مقاله‌ای با عنوان امام پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی در روزنامه بهار بازداشت شد. پیشتر نیز شعبه 32 دیوان عالی کشور حکم پرونده سعید پور عزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار مبنی بر 6 ماه توقیف روزنامه و 91 روز حبس تعزیری با 2 سال تعلیق را تایید کرده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بنا به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تورم 12 ماهه اجاره بها در فصل بهار بیش از 20% اعلام شده. میرعلی حسینی در گفتگویی که با احمد عربی کارشناس اقتصادی در سوئد داشته درباره دلایل افزایش اجاره مسکن و سیاست بانک‌ها در عرضه وام مسکن به خانوار از آقای علوی پرسیده. احمد علوی در سوئد:
در یک نگاه کلی عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن علت اصلی، اما همزمان تورم عمومی در قیمت زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار و بهره بالا دلایل دیگه این افزایش قیمت اجاره مسکن. با توجه به رشد جمعیت و جوانی ساختارمون و همچنین افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، طبیعیه که سیر تقاضا برای مسکن همواره صعودی خواهد بود. همچنین با کاهش قدرت خرید خانوار از متقاضیان خرید مسکن هم کاسته شده و بر تقاضا برای اجاره افزوده شده. بنابراین در شرایط فعلی همزمان که ساخت و ساز و عرضه مسکن کاهش پیدا کرده، تقاضا برای اجاره مسکن زیاد شده و همین امر در کنار تورم عمومی افزایش باها رو توضیح میده.
آقای علوی، افزایش قیمت اجاره ها مثل دیگر کشورها ظاهرا میبایست مشوق ساخت و ساز باشه. چرا عرضه ساختمان در ایران کشش لازم رو نداره و راکده؟
مهمترین عامل رکود سرمایه گذاری در بخش مسکن و عرضه اونه که ما میدونیم به این دلیله که چشمنداز روشنی از آینده بازار مسکن و ساختمان در ایران وجود نداره و هنوز حتی معلوم نیست که دولت میخواد در بلند مدت چیکار بکنه در این عرصه، چون مسکن یک کالای سرمایه گذاریه، کالاییه که پر از ریسک و سرمایه گذاری در اون زمان میبره، ریسک زیادی رو طلب میکنه. نبود چشمنداز روشن بر ساخت و ساز و عرضه اون تأثیر منفی میذاره و فعالیت این بخش رو کاهش میده. به همین دلیل هم است که حتی اگر شرایط به شکل فعلی باقی بمونه و تغییری نکنه، قیمت مسکن و به تبع افزایش اجاره افزایش پیدا خواهد کرد در آینده.
آیا سیاست انبساطی بانک‌ها در عرضه وام مسکن به خانوار میتونه سرمایه گذاری در بخش مسکن رو تشویق کنه و به این ترتیب تورم رو مهار کنه؟
خب اخیراً خیلی بحث در این مورد هست که با وام دادن تقاضا برای مسکن تحریک بشه، تشویق بشه و افزایش پیدا کنه. اما با توجه به تنگنای تولید مسکن و رکود بخش تولید، اگر تولید در بخش مسکن و ساختمان افزایش پیدا نکنه، اثر سیاست انبساطی وام مسکن افزایش قیمت مسکنه و اثر نهایی چنین فرایندی برای مصرف کننده مثبت نیست و دسترسی گروه‌های کم درآمد به مسکن رو دشوار می‌کنه، چون فعلا تقاضای بالقوه در بازار بر عرضه اون میچربه و عرضه مسکن نمیتونه در یک مدت کوتاهی به سرعت خودش رو با تقاضایی که به شکل انفجاری با این وام ها تحریک میشه منطبق بکنه و عقب میمونه و در نتیجه اون حاصلی که باقی میمونه افزایش قیمت مسکن و اجاره خواهد بود.
احمد علوی